رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 22 جدی سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 11 جنوری سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار:
رهایی یک شهروند کانادایی از اسارت گروه طالبان در افغانستان، هدف قرار گرفتن ذخیره پول نقد داعش در عراق و آخرین سخنرانی اوباما در کنگرس امریکا.
دوستان عزیز، در این برنامه که من ژیلا سمی میزبانان هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش در ارتباط به استفاده از صفحات اجتماعی توسط دولتمندان افغانستان را هم خواهید شنید. با ما باشید. تفصیل اخبار را از خالد مفتون مشنوید.
با تقدیم سلام. یک شهروند کانادایی که 5 سال در اسارت گروه طالبان در افغانستان بود و از سوی آن گروه به جاسوسی متهم شده بود، به کمک قطر از اسارت آزاد شده است. استفن دیون، وزیر خارجه کانادا، این موضوع را روز دوشنبه گفت، اما در مورد جزئیات رهایی کالن رادفورد که در ماه فوریه 2011 به اسارت طالبان درآمد چیزی نگفته است. در تصاویر ویدیویی که در ماه می سال 2011 از رودرفورد 26 ساله به نشر رسید، او گفته بود که به عنوان یک سیاه از افغانستان دیدن میکرد و هر نوع همکاری با حکومت کانادا را رد کرده بود. کانادا بین سالهای 2001 تا 2011 در افغانستان ماموریت نظامی داشت که در این سالها 158 سربازان کشور در افغانستان کشته شد. در نتیجه حمله هوایی ایالات متحده، بالای یک تعمیر که پول نقد گروه دعوت اسلامی در آن ذخیره شده بود، به ارزش میلیون ها دلار این گروه تندرو به خاکستر مبدل شد. یک مقام پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده با تایید این خبر گفته است که این حمله در منطقه موصل عراق صورت گرفته و پولهای از بین رفته از طریق فعالیت‌های غیر قانونی توسط داعش به دست آمده بود. مقامات آمریکایی میگویند که آنان به صورت دقیق نمیدانند که با چه اندازه پول نقد داعش از بین رفته و یا واحد پولی کدام کشور بوده است، اما میگویند که این اولین بار نیست که ذخیره پول نقد داعش هدف قرار گرفته است. قرار است باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، برای هفتمین و آخرین بار به حیث رئیس جمهور آمریکا در کنگرس آن کشور در مورد دیدگاه خود در چند ماه آینده و آینده ایالات متحده سخنرانی کند. شرح بیشتر این خبر را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
آقای اوباما در یک پیام ویدیویی که از سوی قصر سفید نشر شده است، گفته است که سخنرانی او نه تنها در مورد دستاوردهای حکومتش متمرکز خواهد بود، بلکه آنچه در آینده به حیث رئیس جمهور انجام خواهد داد و در نهایت مردم و حکومت آمریکا در سالهای آینده باید انجام بدهد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است کارهای باید انجام بگیرد که متضمن آمریکای قویتر، بهتر و مرفعتر برای اطفال آمریکایی باشد. میچ مکانل، سناتور از حزب جمهوری‌خواه، حتی قبل از سخنرانی رئیس جمهور اوباما از خود واکنش نشان داده است.
The president is going, I assume, to talk about the future and try to paint a rosy picture.
قرار است رئیس جمهور در مورد آینده صحبت کند و تلاش خواهد کرد تا یک تصویر گلگون را ترسیم کند که اصلاً وجود ندارد. ما مایل هستیم تا از رئیس جمهور در مورد یک پلان واقعی بشنویم تا داعش شکست داده شود. قرار است آقای اوباما فردا شب در برابر اعضای کانگرس کشورش سخنرانی کند.
ایالات متحده و اردن توافق کردند تا تلاش‌هایشان را برای مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی هسته‌ای افزایش دهند. شرح بیشتر از ژیلا سمی.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، و ناصر جوده، وزیر خارجه اردن، روز دوشنبه توافق پلان عمل مشترک میان دو کشور را امضا کردند. به گفته مقامات وزارت خارجه آمریکا، این اقدام تلاش‌های دو کشور را در راستای تشخیص و جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای و رادیولوژیکی تقویت خواهد کرد. ایالات متحده توافق مشابه با 13 کشور دیگر نیز دارد که شامل عراق، اوکراین و لیتوانیا می‌گردد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که ایالات متحده در صدد آن است تا توافقات مشابه را با سایر کشورها نیز امضا کند.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در نتیجه نارامی ها در منطقه دارفور سودان در 3 روز گذشته 6 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این حال ماموریت صلح مشترک ملل متحد و اتحادیه افریقا از حکومت سودان خواسته است تا در مورد این خشونت ها تحقیق کند. ماموریت سازمان ملل متحد برای اتحادیه اروپا در دارفور گفته است که افراد ناشناخته به تاریخ 9 ماه جنوری قریه مولی را در منطقه دارفور مورد حمله قرار دادند و شمار زیاد مردم مجبور به ترک خانه هاشون شده است. بر اساس گزارش ملل متحد در منازعه سودان حدود 300 هزار نفر کشته و بیش از 2.5 میلیون نفر از خانه هاشون بیجا شدند. و یک پایگاه نظامی که قبلا توسط رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کنترل می شد اما سال گذشته تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار گرفت، حالا به کنترل گروه کردها به نام واحد حراست از مردم در آمده است. بر اساس گزارش ها تصرف این پایگاه نظامی به مثابه آغاز پیشرفت کردهای سوریه تلقی می گردد تا مناطق بیشتر را از کنترل گروه دولت اسلامی بیرون کنند. با آن هم گروه دولت اسلامی انوز هم حضور قوی در منطقه الشدادی سوریه دارد. در این حال کردهای سوریه ابراز امیدواری کردند تا مناطق بیشتر را از کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش بیرون کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we trained
د ولسمشر باراک اوباما ورسته کلنی وینا او په دې حکله تحلیلونه
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به ګونه زنده
سبا د مرغومی یا جدی په 28 د سهار د شپږو بجو نه تر 8 بجو پورې
نشرات رادیو آزادی در این روز با 1 ساعت تاخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود.
شنوندگان عزیز، اولین گزارش برنامه را با گزارش از ترکیه آغاز میکنیم. در ترکیه بیش از 1000 از استادان پوهنتون و معلمان مکاتب در قصبات و شهرهای در مناطق کردنشینی جنوب شرق آن کشور خواستار ختم سرکوبی گروه شورشی کردی پیکیکی گردیدند. آنها در این زمان خواستند تا پروسه صلح از سر گرفته شود. دوریان جونز از استانبول گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
در یک بیانیه کوتاه منتشر شده جانب استادان و معلمان، سرکوبی گروه شورشی کردی پیکیکی از جانب قوای امنیتی ترکیه محکوم شده است. آنها خاصتاً از استعمال تانک‌ها در قصبات و شهرها انتقاد نموده و آن را قتل عام عمدی مردم کرد دانستند. این درخواستی که بیشتر از 1000 تن در پای آن امضا کرده است، خواستار ختم عاجل قیود رفت و آمد و بازگشت به پروسه صلح که در جولای گذشته توقف کرد شده است. با اساس گفته گروه های بین‌المللی حقوق بشر، در سرکوب گروه پیکیکی در مجموع 200 تن از مردمان ملکی کشته شده است که در میانشان کلانسالان و اطفال نیز شاملند. اما حکومت این شمار و اعداد را نمیپذیرد و میگوید که تعداد بسیار اندکی به قتل رسیده و سعی شده است تا تلفات ملکی به حد اقل آن باشد. بانک سرکوبی کردها که یکی از شدیدترین آن در نوع خود جانب نیروهای امنیتی از زمانی که منازعه در سالهای 1990 در اوج خود بود خوانده شده است، اما ایفر بارتو یک تن از استادان میگوید که در این مورد بحث عمومی اندک صورت گرفته است.
I'm very disturbed by the silence about what's going on in southeast Turkey. I think people are scared to talk about this, and especially as academics, I felt we have the responsibility to at least.
من در برابر خاموشی عمومی در مقابل آنچه در جنوب شرق ترکیه می‌گذرد خیلی ناراحت هستم. با فکر من که مردم از اظهار مخالفت در حراسند، خاصتاً از طبقه دانشوران. من فکر میکنم ما در برابر این سرکوبی مسئولیت داریم تا به سطح ملی و بین‌المللی توجه را به آن جلب کنیم و بگوییم که در جنوب شرقی کشور چی میگذرد. از این سبب من در پای این تقاضانامه امضا کردم. در این اواخر میزبان یک نمایشنامه تلویزیونی مشهور از این که او این سرکوبی را در یک مصاحبه تلفنی با یک معلم در منطقه مورد منازعه مورد انتقاد قرار داده بود، معذرت خواهی کرد. اکنون شبکه تلویزیونی و معلم هر دو به زن تبلیغات دهشت افغانی تحت پیگرد قرار دارند. اسرامنگان تنظیم کننده درخواست استادان و معلمان میگوید که فشار مشابه در پوهنتون‌ها نیز آورده می شود. روز دوشنبه حزب جمهوری مردم گفت در سال 2015 در مجموع نزدیک به 500 تحقیق جرمی در مورد ژورنالیستان به عمل آمده است که از آن جمله 156 تن آن دستگیر گردیده و باز از این تعداد 32 تن آن در محبس باقی مانده است. مولود چاوشوگلو وزیر خارجه ترکیه گفت حکومت او مصمم است تا حقوق بشر را مراعات نماید.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
زنان قرا و قصبات از لحاظ اقتصاد چقدر خودکفا هستند؟ چه نوع کمک ها برایشان مهیا است؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
و مطلب بعدی برنامه ما، با وجود که هنوز دسترسی مردم افغانستان به اینترنت و حضور در صفحات اجتماعی به خاطر عدم دسترسی به اینترنت و همچنان سطح پایین سواد و دانش قابل توجه نیست، با آن هم استفاده از رسانه های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر در افغانستان در بین جوانان و هم افراد سرشناس و ادارات حکومتی روز به روز در حال افزایش است. اما اینکه تشریک اطلاعات و اخبار توسط مقامات افغان از طریق صفحات مجازی تا چه حد در انتقال پیامشان و روشان ساختن اذهان عامه تا حال مؤثر بوده است، در این گزارش رویان توجه کرده ایم. در قرن 21 رسانه های اجتماعی در اکثر کشورها مرز تمام محدودیت ها و سانسور ها را شکسته و دیگر نمی توان هیچ رویداد را پنهان کرد. از طریق فضای مجازی حال می توان از همه چیز آگاه شد، چی که به عدالتی ها و یا ظلم باشد و یا موفقیت ها و رویداد های نوید دهنده. افغانستان نیز از این قافله عقب نمانده و شاهد افشا شدن حوادث از طریق صفحات اجتماعی هستیم که بدون موجودیت این صفحات شاید هیچگاه از آن آگاه نمی شدیم. همچنان این صفحات سکوی شده برای درج نظریات سالم و ناسالم، بهره‌برداری های مثبت و در کنار آن استفاده غیر مجاز از آن برای پیشبرد مقاصد شخصی و یا توهین و تحقیر دیگران. در چند سال اخیر ادارات و کارمندان دولتی افغانستان نیز به جمع کاربران فیسبوک، توییتر و دیگر صفحات اجتماعی پیوستند. جنرال ایوب سالنگی، معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان، یکی از شخصیت هایی است که در صفحه توییتر شخصا فعال می باشد.
البته در مناطقی که اکثر اوقات روح مردم ما به اوج خبرهایی را میشنوند که داغدار میشن و بسا کوشش کردیم که خبرهای واقعی را به سمع مردم ما برسانم و همچنان واقعیت هایی که رخ میده که مردم ما باید از واقعیت آگاهی داشته باشند.
آقای سالنگی گفت که پیام رسانی مسئولانه به ویژه در ارتباط به حوادث امنیتی از طریق رسانه های اجتماعی در حفظ آرامش روحی مردم و همچنان دیپلمات های خارجی مقیم در افغانستان نقش مثبت و تأثیر گذار دارد. ناظرین صفحات اجتماعی افغانستان و خبرنگاران نیز تایید می کنند که با افزایش کاربران صفحات اجتماعی در اینترنت، مسئولین حکومت نیز تلاش می کنند در این راستا برجسته‌تر فعال باشند. اکمل داوی، مطبوعاتی که زمان زیادی را به خاطر کارش در صفحات مختلف اینترنت صرف می کند، می گوید یکی از منابع دقیق و معتبر برای گزارشگران صفحات رسمی حکومت افغانستان مانند صفحات ارگ و ریاست اجراییه و یا وزارت‌های داخله و دفاع و خارجه می باشد.
به جای از اینکه مقام ها کنفرانس مطبوعاتی را راه‌اندازی بکنند و با در نظر داشت شرایط امنیتی که در کابل حاکم است، خبرنگارا تا وارد ارگ میشن یا دفاتر مقام ها میشن، از طریق فیسبوک و توییتر معلوماتشان به صورت سریع در تمام جهان پخش میشه. خبرنگارانی که حتی بیرون از کابل هستن میتونن در عین وقت با این معلومات دسترسی پیدا بکنن.
این در حالی است که مخالفین مسئله حکومت افغانستان نیست از این صفحات اجتماعی برای تبلیغات به نفع خود و یا جلب و جذب جنگجویان و یا ضعیف نشان دادن حکومت افغانستان بهره برداری می کنند. ایوب سالنگی، معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان، می گوید حضور مقامات افغان در صفحات اجتماعی اینترنت خار به چشم مخالفین است. آقای سالنگی تاکید کرد که باید از حضور دهشت افغانان و مجرمین در این صفحات جلوگیری صورت گیرد.
ما به شکل جدی که موضوعات به شکل جدی تر تلتر شود همه، ولی بالای مواردی که شک صورت میگیره باید به این راستا طبعا مسئولین شبکه ها باید متوجه باشند.
اما اکمل داوی میگوید مسئله حکومت افغانستان برای رد پروپاگند مخالفین مسلح با استفاده از صفحات اجتماعی اینترنت بسنده نبوده است. آقای داوی میگوید حکومت افغانستان توانمندی برای رد پروپاگندای مخالفین را دارد و میتواند با اختصاص دادن منابع برای رد سوء معلومات این گروه ها تلاش بیشتر به خرج دهند.
شبکه های دشترفگن مثل داعش و یا شبکه حقانی و یا گروه طالبا پیروای زیاد خود هم در تویتر دارن، هم در فیسبوک دارن. پیام از اونا به صورت فوری پخش میشه، میتونن اونا به اصطلاح اذهان سازی بکنن و این نه تنها چالش بر افغانستان است، حتی به سطح یک کشور ابرقدرت مثل امریکا هم این نگرانی دارن. FBI ما میشنویم و از دیگه مقامات حکومت امریکا که جوانا در غرب تا شستشوی مغزی میشن، اینا تنویر فکری میشن و به طرف گروه های مثل داعش میرن در شرق میانه.
نعیم عطارد یک از فعالین برجسته در صفحات مجازی برای افغان ها میگوید اکثر مقام های افغان بیشتر در مورد فعالیت های شخصی خود می نویسند و یا عکس مندازند بدون آنکه از منفعت فعالیت های خود برای مردم و کشور افغانستان یادآوری کنند. از جانب هم آقای عطارد اشاره می کند که اخبار و اعلامیه ها در صفحات اجتماعی حکومت افغانستان بسیار دیر به نشر می رسد. از جانب هم آقای عطارد می گوید حکومت افغانستان باید سعی کند با استفاده از حضور در دنیای مجازی فاصله به وجود آمده بین حکومت و مردم را نزدیک تر سازد.
اگر شما صفحات ارگ و مطالب ارگ ببینین 90% کامنت های مردم اگر ببینین کامنت منفی است و حتی بسیار الفاظ رکیک و دشنام میتن دولت و دولت مردار رکی، به این معناست که بین مردم افغانستان و دولت افغانستان یک فاصله عمیق به وجود آمده که به خاطر دور کردن از این فاصله صفحات اجتماعی دولت افغانستان باید هرچی عاجلتر موضوعات را که در حکومت افغانستان و در دولت افغانستان اتفاق میفته به مردم در جریان بگذارند.
آقای عطارد اضافه می کند که حکومت افغانستان باید صفحات مخالفین مسلح را هم شدیداً تحت نظر داشته و به مجرد نشر خبری از جانب این گروه ها در رد آن و یا یافتن حقایق اقدام کند. در هر حال صاحب نظران همه موافقند که حکومت افغانستان با حضور گسترده در صفحات اجتماعی در منطقه از دیگر کشورها پیشی دارد. شنوندگان عزیز، میرسیم به گزارش آخر برنامه صبحگاهی ما. در حالی که امیدواری ها برای برافتادن مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح با برگزاری نشست چهار جانبه در پاکستان افزایش یافته است، عمر شریفی رئیس مرکز مطالعات آمریکایی در افغانستان در صحبت با همکارم حفیظ آصفی گفت که در مورد این نشست نباید بسیار امیدوار و یا ناامید بود.
در حالی که امیدواری ها برای برافتادن مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح با برگزاری نشست چهار جانبه در پاکستان افزایش یافته است، عمر شریفی رئیس مرکز مطالعات آمریکایی در افغانستان میگوید که در مورد این نشست نباید بسیار امیدوار و یا ناامید بود.
در مورد نشست فعلا چهار جانبه که در اسلام‌آباد است، ما فکر میکنم که نباید بسیار امیدوار بود و نه ناامید هم بود، به خاطر که نشست اصلا به خاطر صلح نیست. بحث صلح در عمومیات مطرح است. در اینجا نشست در حقیقت اونمو تلاش به خاطر پیدا کردن یک راه هست که نظرات متفاوتی که در کابل و در اسلام‌آباد در مورد طالبان، تروریسم و جنگ وجود داره، آیا این امکان داره نظرات با هم توحید شود؟ امکان داره یک نقطه مشترک بین این پیدا شود یا نه؟
اما آقای شریفی علاوه می کند که در حال حاضر هیچ گونه نقطه مشترک در دیدگاه های دو طرف دیدن نمی شود.
مطلقا لمسویی به خاطر دیده نمی شود که نقطه نظرات ما فرق می کند. پاکستانی ها کوشش می کنند که طالبان من حیث یک، یا حداقل یک گروه از طالبان من حیث یک شاخه مستقل سیاسی دارای یک هویت سیاسی و هویت تروریستی با دولت افغانستان و با جامعه بین الملل معرفی کنیم و ببینیم که باید به یک جای در حکومت داده شود، یا البته این ظاهر بحث است. افغانستان فکر میکنه که نه، طالبان مثلا گروهی هست که مخالف دولت است، تمام پایگاهشون داخل پاکستان است، پاکستان باید یا رو وادار کنه که یا جنگ دست بردارن. این دو نقطه نظر کاملا متفاوت است.
با این حال احمد سعیدی دیپلمات پیشین که با صفت عضو جامعه مدنی افغانستان در این نشست اشتراک کرده بود، با تایید نظر میگوید که هرچند پاکستان از سوی ایالات متحده و شماری دیگری از کشورهای جهان برای آوردن تغییر در سیاست آن کشور در مورد سرنوشت صلح تحت فشار قرار دارد، اما در عمق استراتژی آن کشور در قبال افغانستان هیچ گونه تغییر دیده نمی شود.
پاکستان نظر به فشارهای کشورهای خارجی به خصوص امریکا و دنیا در سیاست خود در مورد افغانستان در مورد سرنوشت صلح و جنگ تغییری نسبی وارد کرده، اما در عمق استراتژی خود تا حالا هیچ نوع تغییری وارد نکرده. پاکستان تا در استراتژی کلی خود تغییر وارد نکنه، ما نمیتونیم اهداف رو دست آوریم.
این که آیا حضور نمایندگان ایالات متحده و چین در این نشست بیشتر نمادین است و یا به یک طرح عملی جهت آغاز مذاکرات صلح منجر خواهد شد، دکتر فاروق بشر تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که نقش آن دو کشور در این سلسله نشست ها خیلی ارزنده است.
ما ایتو فکر میکنم که در اینجا با وجودی که در ظاهر اگر ایتو نشان داده شود که امریکا گفته که شما فیصله بکنیم ما رو تایید میکنیم و چین همی بازوره گفته، دیگه بودن اینجا در اینجا چی ضرورت بود؟ یک ضرورت است که اینا هستن تا بتانن از نقطه نظر روحی و روانی و پاکستانی ها را به این نتیجه برسن که برادر دوام از این کار نه تنهایی که مفید بر افغانستان نیست، بلکه بر منطقه و خود پاکستان نخواهد بود.
در صورت اینکه تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی به نتیجه نرسد، گزینه دیگری افغانستان چه خواهد بود؟ آقای شریفی میگوید که در آن صورت یگانه گزینه ادامه جنگ است و در آن صورت حکومت افغانستان باید مؤثریت کمک‌های غربی را افزایش داده و جغرافیای دهشت افغانی را به جانب پاکستان انتقال دهد. در اخیر نشست روز دوشنبه اعلامیه مشترک منتشر گردید که در آن تصریح شده است تا نشست‌های منظم غرض پیشبرد روند صلح و آشتی در افغانستان ادامه پیدا کند.
Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we
trained the ولسمشر باراک اوباما ورسته کلنی وینا او په دې حکله تحلیلونه
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به گونه زنده.
سبا د مرغومی یا جدی په 28 د سهار د شپږو بجو نه تر اتو بجو پورې
نشرات رادیو آزادی در این روز با یک ساعت تاخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین درجه حرارت منفی 5، برفباری. کندهار 11، منفی 2، آسمان صاف. هرات 12، 2، آسمان صاف. جلال آباد 14، 5، ابری. مزار شریف 10، 3، آسمان صاف. بامیان منفی 6، منفی 10، آسمان صاف. غزنی 6، منفی 7، نیمه ابری. خوست 11، 1، امکان بارندگی. مهتلام 13، 3، ابری. فرا 14، 1، آسمان صاف. فیض آباد 3، منفی 4، نیمه ابری. میمنه 10، منفی 2، آسمان صاف. شبرغان 14، 3، آسمان صاف. گردیز 3، منفی 7، نیمه ابری. لوگر 6، منفی 4، برفباری. سالنگ شمالی منفی 8، منفی 12، نیمه ابری. سالنگ جنوبی منفی 6، منفی 11، نیمه ابری. کندز 8، منفی 11، آسمان صاف. قلعه‌نو 13، 0، آسمان صاف. و زرنج 17، 1، آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. یک شهروند کانادایی که 5 سال در اسارت گروه طالبان در افغانستان بود و از سوی آن گروه به جاسوسی متهم شده بود، به کمک قطر از اسارت آزاد شده است. وزیر خارجه کانادا این موضوع را روز دوشنبه گفت، اما در مورد جزئیات رهایی کالن رادرفورد که در ماه فوریه 2011 به اسارت طالبان درآمد، چیزی نگفته است. در نتیجه حمله هوایی ایالات متحده بالای یک تعمیر که پول نقد گروه دولت اسلامی در آن ذخیره شده بود، به ارزش میلیون ها دلار این گروه تندرو به خاکستر مبدل شده است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای هفتمین و آخرین بار به حیث رئیس جمهور آمریکا در کنگره آن کشور در مورد دیدگاه خود و در چند ماه آینده و ایالات متحده سخنرانی کند. ایالات متحده و اردن توافق کردند تا تلاش‌هایشان را برای مبارزه بر ضد دهشت‌گردی هسته‌ای افزایش دهند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و ناصر جوده وزیر خارجه اردن روز دوشنبه توافق پلان عمل مشترک میان دو کشور را امضا کردند. در نتیجه نارامی‌ها در منطقه دارفور سودان در 3 روز گذشته 6 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این حال مأموریت صلح مشترک ملل متحد و اتحادیه اروپا از حکومت سودان خواسته است تا در مورد این خشونت‌ها تحقیق کند. و یک پایگاه نظامی که قبلا توسط رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کنترل می‌شد، اما سال گذشته تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار گرفت، حالا با کنترل گروه کردها به نام واحد اراست از مردم در آمده است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، برنامه های سمگایی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسد. رادیو آزادی با آخرین اخبار و گزارش ها برنامه های تا تقریبا 30 ثانیه دیگه آغاز میکنه. ما روز خوب و خوش را برای یک و یک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتون.